بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اونهایی که بر اساس دستورات آیین مقدس اسلام از پاکی ظاهر و باطن برخوردارند و اونهایی که دچار آلودگی های مادی و معنوی هستند از نظر آثار به زمین پاک و ناپاک تشبیه شدن قرآن مجید می فرماید والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، زمین پاک محصولات خودش رو به اذن پروردگار بیرون میاره، محصولات قابل استفاده رو مردم از زمین‌های پاک، زمین‌های مستعد، زمین‌های بیمانع به دست میارن، گیاهان مفید از سرزمین های پاک رویده میشن. والذی خبث، اما زمینی که آلوده است، زمینی که ناپاکه، به عبارت فارسی تر زمینی که شورزاره، بی استعداد، کبیریه و پیچیده به موانع، لا یخرج الا نکدا، گیاه ازش ممکنه بیرون بیاد اما گیاهیه که به درد کسی نمیخوره، سودمند نیست، با منفعت نیست. انسان هایی که به خصوص از نظر معنوی پاکن، که پاکی معنوی عبارت است از ایمان، عمل صالح، اخلاق، اینها انسان‌های مفیدی هستند، هم برای خودشون هم برای خانوادهشون و هم برای دیگران. اینها همون زمین پاکن، زمین انسانی که از این زمین انسانی پاک پاکی ها روییده میشه، ایمان روییده میشه، اخلاق روییده میشه، عمل صالح روییده میشه. معلومه کسی که دارای ایمان، دارای اخلاق، دارای عمل صالحه، برای همه مفیده، برای همه با منفعت، نه فقط در دنیا، در آخرت هم مفیده، چون به تناسب ظرفیت پاکی باطنش و اخلاقش و عملش اجازه داره از جانب پروردگار شفاعت کنه. پروردگار عالم هم شفاعت او رو میپذیره، شفاعتش هم شفاعت مفیدیه. طبق این آیه شریفه که می‌فرماید سود شفاعت به بی‌نماز، به گناهکار حرفه‌ای، به بخیل نمی‌رسه. ولا تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت نفع داره، سود داره، ولی پروردگار عالم سود شفاعت رو از این چند طایفه یا از یک طایفه‌ای که بیمار این چند برنامه دفع میکنه. اولا آیه شریفه که میگه لا تنفعهم شفاعت الشافعین، میگه شفاعت مفیده، اما برای اینا مفید نیست، ولی برای دیگران مفیده. افرادی بودن، آشنا بودن با او، از اقوامش، از دوستانش، از همکارانش، بیدین نبودن، کافر نبودن، منافق نبودن، مشرک نبودن، ولی لنگی دارن در قیامت. اینا اگر از پروردگار عالم بخوان که خدایا بگذر از این آدم، به خاطر ما کاریش نداشته باش، پروردگار قبول میکنه، میپذیره. یعنی شفاعت اینان برای این گونه افراد سودمنده. پس اینان که پاکن و محصول پاک دارن، پاکی محصولش پاک، محاله که محصول پاکی ناپاکی باشه، این محاله. شما هر عنصری رو در این عالم می‌بینید برابر با طبع خودش آثار داره. چرا از خدا شر صادر نمیشه؟ چون زمینه صدور شر در خدا نیست. یه زمینه صدور شر بودن شر داره. خداوند عادله، عدالتش هم بی نهایت. در قرآن مجید هم بر این که به مردم یقین بده آیاتی رو نازل کرده که از وجود مقدس اون آیات نفی ظلم میکنه. ان الله لا یظلم علی الناس شیئا، خدا کمترین ظلمی به مردم نمی کنه. ولکن الناس انفسهم یظلمون، اما خود مردم به خودشون ظلم می کنن، خود مردم برای خودشون شر دارن. و به مردم میگن از اینجا نرو، چاله از چاه میره. به قول سعدی، حالا که گوش نمیده به حرفت، 124,000 پیغمبر میگن نکن این کارو، ضرر داره، هم برای خودت هم برای دیگران، چون خیلی از گناهان ضررش انتقال پیدا میکنه، حبس در خود گناه نیست، کاریش هم نمیشه که. هیچکی هم قدرت نداره جلوی انتقال ضرر رو بگیره. حالا هم تو امر معنوی مسئله در آیات و روایات بیان شده، هم تو امر مادی. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید حرام خور باید بدانه که بخواد یا نخواد آثار این حرام در نسلش ظهور میکنه. الحرام تبین و فزوریه، حرف پیغمبر. مثلا بخوایم بزنیم خیلی زیاد میشه مثل زن. شما فرزندان حضرت عبدالله و ابو طالب رو ملاحظه کنید. یه فرزند عبدالله پیغمبر، نوه عبدالله فاطمه زهراست، فرزند حضرت خدیجه فاطمه زهراست، نوه خدیجه امام مجتبی و حضرت حسینه. همینطور بیا جلو، هرچی نسل اومده جلو، چراغای زیاد و فراوانی برای هدایت مردم به وجود آورده تا الان، آینده هم همینطور. از این نسل 12 امام، حضرت زهرا و چه تعداد مرجع تقلید از همین نسل، مثل مرحوم آیت الله لزماس جمال الدین گلپایگان، آیت الله لزما بروجرد، شهید مدرس، خاندان حکیم، خاندان طباطبایی، اینا مال این نسل. چرا؟ چون عبدالله یه آدم حلال خوری بود، با این که هنوز اسلام هم ظهور نکرده بود، پدر پیغمبر. ابو طالب یه آدم حلال خوری بود. خدیجه یه کاسبی بود که حلال خور بود، ثروتمند بود، با پولش افراد کار میکردن، حق العمل میگرفتن، ولی حلال خور بود. بغل همین حلال خورا، یعنی کنار عبدالله، کنار ابو طالب، ما عباس رو میبینیم. عباس برادر عبداللهه، برادر ابو طالبه، اینم یه نسل داره، بنی عباس، آدم کش، عرق خور، امام کش، ظالم، ستمگر، خائن، قاصب، یه دونه خوب توشون در نیومد. به علت این که عباس از جوانیش تا روز فتح مکه، یعنی دو ما مونده به از دنیا رفتن پیغمبر، رئیس رباخورای مکه بود. اینو میگه پیغمبر که این حرام نجس آلوده‌ای که مردمی افرادی میخورن، آثارش تو ذریه‌شون هم ظاهر میشه. اینجا کسی نمیتونه بگه ذریه عباس مقصر نیستن، تقصیر مال بابای رباخورشونه، مال جد رباخورشون. نه، خود اینا مقصرن. اینا با این که در نطفه اولیه جدشون آلودگی ربا وجود داشت، اما مجبور به گناه و آدم کشی و ظلم نبودن، میتونستن این کارا رو نکنن. بله، یه وقت میگیم این حرام نسل انسان رو به اجبار به گناه میکشه، دیگه اینا روز قیامت جریمه ندارن. ولی نه، گناه آدمو یعنی حرام آدمو مجبور به گناه نمیکنه. میتونستن گناه نکنن، اما گناه کردن، یعنی زمینه براشون بیشتر از دیگران فراهم بود. یا دانشمندان آلمان میگن از کشور خودمون هم اینجوره، ما این حرفی که میزنیم برای دیگران نی، برای خودمون هم هست. هر مردی و هر زنی که معتاد به خوردن مشروبات الکلیه باید آمادگی داشته باشه که آثار منفی این مشروبات تا 7 نسلش آشکار میشه. بچه به دنیا میاد با سر بزرگ، بدن کوچیک. بچه به دنیا میاد روانی، بچه به دنیا میاد دیوانه، بچه به دنیا میاد کور، بچه به دنیا میاد بیعقل، بچه به دنیا میاد معلول. البته ممکنه یه معلولی توی خانواده متدینی به دنیا بیاد، ولی باید عقب گرد کنیم ببینیم 4 نسل قبل کی تریاکی و مشروب خور بوده. چون اونا میگن تا 7 نسل خودشو نشون میده. پاکی هم همینطور. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، زمین پاک محصول پاک میده بیرون. محاله که یه زمین پاک و پاکیزه گیاه بدبوی غیر قابل استفاده بده بیرون. اگر هم در یه زمین پاکی گرد و غباری از گیاهان فاسد به وسیله باد ریخته بشه، خب میبینید که زمینو بجین میکنن، علف کش میزنن، علف ها رو در میارن، نمیذارن زمین پاک در آغوش آلودگی قرار بگیره. ولی طبع زمین پاک محصول پاک، طبع زمین ناپاک هم محصول غیر مفیده. زمین شوره سنبل بر نیارد، در آن تخم عمل ضایع. بی خودی نهال سیب و پرتقال و نارنگی رو ورند و ببر تو زمین نمکزار کویر به کار، دو روزه خشکش میکنه، نابودش میکنه. طبع پاکی تولید پاکی، طبع آلوده تولید آلوده است. این امر یقینیه. به همین خاطر امیرالمؤمنین به عقیل فرمود، البته این جریان بالای 20 سال بعد حضرت زهرا بوده، چون کربلا سال 61 هجری به وجود اومد، یعنی 51 سال بعد از مرگ پیغمبر اکرم. و حضرت زهرا سال 11 هجری از دنیا رفتن. قمر بنی هاشم کربلا 33 سالش بوده. مدتی بعد حضرت زهرا بوده، فرمود عقیل تو که به انصاب عرب واردی، برای من همسری رو پیدا کن با این شرایط. من میخوام از او فرزندانی این گونه به دنیا بیام. خواه امیر المومنین میدونه زمین پاک یخ رو جنبات و هو به ازن ربه. گشت بالاخره اومد خدمت امیر المومنین، گفت این کسی که تو میخوای یه دونه است، اونم در طایفه بنی کلابه. فرمود برو خواستگاری کن. رفت پیش پدر دختر، گوازری علی ابن ابی طالب دامادت بشه؟ گفت چه افتخاری در این عالم بالاتر از این. دخترش رو داد به امیرالمومنین. 4 تا پسر به وجود اومد، اولیش قمر بنی هاشم. این زمین پاک، زمین پاک. اما نوه مرحوم آیت الله العظما شیخ فضل الله شهید نوری، معروف به کیا نوری، این رئیس توده‌ای و کمونیستای ایران بود، هزاران نفر رو هم به کمونیستی کشید. پدر بزرگش هم مرجع تقلید بود. باباش، بابای کیا نوری، آخون بود، ولی جوان مرگی شد. چرا بچه این آخوندین گونه شد؟ بابای این کیانوری کنار جنازه پدر شهیدش با یه فرم ارمنی دوتایی کف زدن. بعد معلوم شد وقتی این شیخ از مادر به دنیا اومده بود، مادر شیر نداشت، در سامره یه زنی شیردار بچهش مرده بود، اووردنش که این بچه بی مادر رو شیر بده. بعد مدتی که شیردار مرحوم عاشق فضل‌الله فهمید این زن دشمن اهل بیت، ناسبیه، بیرونش کرد. ولی دیگه کار گذشته بود، این بچه چهار پنج مش نجس‌ترین شیر رو خورده بود. پاکی ناپاکی خیلی مهمه، خیلی مهم. یه وقتی در یک کتابی خوندم، الان اسم کتابو یادم نی، دارم کتابو، کتاب خیلی خوبی بود، نوشته بود که یک کسی دیگه تو سن 40-42 سالگی اومد پیش مادرش، گفت مادر، یه مادر 70-80 سالش شده بود، گفت مادر من همه چیم خوبه، میل به دینم خوبه، خدا رو دوست دارم، انبیا رو دوست دارم، ائمه رو دوست دارم، اما یه عیبی در من، هر چی دنبال ریشه این عیب گشتم پیدا نکردم. گفت مادر جان چیه این عیب؟ تو بابات آدم خیلی خوبی بود، منم آدم پاکدامنی بودم، چیه عیب؟ گفت گاهی تو نمازام، تو مناجاتام، تو دعاهام انگار یه رشته بیمیلی و کسالت درم پیدا میشه. حالا میگن کم بخور بتونی خوب عبادت کنی، ما هرچی هم کم خوردیم باز دیدیم این رشته میدوه تو عبادات. گم مادر این عیب مال تو نی، مال منه. گفت چطور؟ گفتش که بابات رفته بود مسافرت، من رخ شسته بودم، خسته شده بودم، پولم نداشتم میوه بخرم بشینم بخورم، از خستگی و کسالت درام، داشتم عبور میکردم دیدم که میوه فروش محلمون عجب اناری آورده که به انار ساوه طعنه میزنه. ترسیدم برم نسیه بخرم، خیلی هم انار دوست داشت. قدیمام که یادتونه، پیر مرد و یادشونه، منم یادمه، خونه های قدیم غذای 5-6 ما رو داشتن، احتیاج به خرید بیرون نداشتن، اگه یادتون باشه. تو خونه ها همه چی بود، بادوم بود، نخود بود، کشمش بود، گوشت قرمه بود، یادتونه که گوشت قرمه رو تو اون چیزای گلی، نون ماهشون بود، بیرونم نون نمی خریدن. اگر مرد خونم یه ما دو ما می رفت مسافرت، زن خونه نیازی به خرید نداشت. معمولاً اون زمان ها زن ها خرید نمی کردن، خرید همه دست مرد بود. حالا چرخ برعکس می چرخه. گم مادر، من که تو میوه ها عاشق انار بودم، پول نداشتم انار بخرم، خدای چیکار کن؟ خب در دکون میوه فروشه شلوغ بود، ما هم اومدیم قاطی همین مشتری ها، این سنجا قفلی زیر چارقدمونو در آوردیم فرو کردیم تو انار، یه خود آب انار به این سنجاب قفلی گرفت، ما همچین خوردیم و مزمزه کردیم و رفتیم دیگه، هم یادمون رو بریم حلالیت به طلبیم. اون وقت من به تو حامله بودم، این آب انار اومده با رشد تو قاطی شده. حالا بهترین راه رد کردن این رشته کسالت اینه بری و از این میوه فروش رضایت به طلبی، گوه این مرده باشه چی ننه، گوه ورسش رضایت به طلب. رفتن و رضایت طلبیدن، بعد اومد به مادره گوه الحمدلله این عیبم رد شد. طبع پاکی محصول پاک، طبع آلوده محصولش آلوده است. این متن قرآن، والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یه بچه کوچیکی رو توی خانواده دیدم، دو سال و نیم سه سال، یه مداد افتاده بود رو فرش، بچه دوید مداد و برداشت گذاشت گوشه لبش، قشنگ اینه یه سیگار کشه حرفه‌ای با مداد شروع کرد سیگار کشیدن و دودشو بیرون دادن. گفتم حیف، این یا پدرش سیگار حرفه‌ای سیگار کشه حرفه‌ایه یا مادره یا هر دو. بعد برای این که بفهمم اشتباه نکردم پرسیدم، دیدم پدرش روزی 40 تا سیگار میکشه. خب این بچه از یه پدری که 40 تا سیگار میکشه سیگار گیرش نیاد، مداد رو برمیداره میکشه، خودکار رو برمیداره میکشه تا بعد به خواست خدا به سیگارم برسه. من بچه اگه با سیگارم قانع نشد میره سراغ حشیش، نشد میره تریاک، نشد میره هروئین، نشد میره همین مواد جدیدی که اسرائیل و امریکا ارزون میریزن تو مملکت، برای خودشون خیلی گرون تموم میشه. عوامل طهارت، ایمان، خداخواهی، عشق به انبیا و اهل بیت، اخلاق، عمل صالح. هو الذی پاکی رو داره میگه و پاک کنندگی رو و محصولات ماده پاکو. فرقان آیه 40 تا 50، و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. ما باد رو پیشا پیش رحمت خودمون میفرستیم در فضا، چون اگه باد نیاد این کار صورت نمیگیره. خب باد میاد چی کار میکنه؟ ابرا رو را میندازه. و انزلنا من السماء ماء طهورا. همین اصل آیه رو همین کلمه طهور، طهور، انزلنا من السماء ماء طهورا، از این ابرها آب پاک پاک کننده. لغت طهور یعنی پاک و پاک کننده، خود ذات آب پاک، کارش هم پاک کنندگیه. خب برای چی این آبو میفرستیم؟ لنحیی بهی بلدتن میتن، با این آب پاک زمین مرده رو زنده میکنیم. این همین داستان رو در طهارت معنوی داره، این همین داستان رو میگه قرآن و نبوت دو منبع پاک، قرآن مرفوعت مطهره، قرآن پاک و پیغمبر پاک اومدن برای اینکه انسانهایی که عقل و قلبشون مرده زنده کنن. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به ایف ناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. قرآن پاک و پیغمبر پاک آدمای مرده رو از نظر عقلی و روحی زنده میکنن. انزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی بهی بلدتن میتن، ما سرزمین مرده رو با این بارون پاک و پاک کننده زنده میکنیم. بعد که زنده کرد چی میشه؟ الان زمینای کل این منطقه مرده است، لذا میبینید درخت ها همه لخت، یه برگ ندارن، درخت های میوه یه برگ ندارن. بارون که داره مرتب میاد و انشالله ما رو محروم نکنه امسال از برف و بارون، چون یواش یواش داره ترس ایجاد میشه. یعنی از سال پیش که خشک سالی سختی بود هنوز 20% بارون کمتر اومد. خب این بارون شکار میکنه، بارون همین چوبای خشکو سبز میکنه، شکوفه میده، میوه میده. با لطف پروردگار مردم این میوه ها رو میفروشن، خریداران میوه ها رو میخورن، زنده میمونن. این کار بارونه. و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا، با این آب پاک، اگه مردم ناپاکش نکنن، با این آب پاک بسیاری، با این آب پاک شهار پایانی که آفریدم و مردم رو سیراب میکنم. ولقد صرفناه بینهم، و این بارون رو هم بینشون تقسیم میکنم، همه رو نمیدم شیراز، همه رو نمیدم اصفهان، همه رو نمیدم ترکیه، تقسیم میکنم این ابر رو بین همه جای دنیا که مردم درش زندگی میکنن، بباره این آب پاک و محصول پاک بده بیرون. خب حالا من این حرفا رو در قرآن برای چی میزنم؟ شما که بارون رو میبینین، ابر رو میبینین، رشد گیاه رو میبینید، زنده شدن زمین رو میبینید، آباد شدن باغ رو میبینید، برای چی حالا این حرفا رو به رخ شما میکشم؟ لیذکروا، برای این که بیدار بشین که این کارا کار منه. اگر بخوام به خاطر گناهاتون جریمتون بکنم همتون نابود میشه. فعبا اکثر الناس الا کفورا، ولی با این همه نعمتی که از این آب پاک به مردم میدم اکثر مردم ناسپاسن و در مقابل من عصیانگر. علنی با شجاعت بدون ترس نمک منو میخورن، نمکدون میشکنن. بارانو من دادم، ابرو من دادم، گیاه رو من با باران در آوردم، باغا رو من آباد کردم، میشینن میخورن، جون که گرفتن برای حرف زدن میگن عالم خدا نداره با اینا رو آخوندا ساخت. چه جوری ما نشستیم خدا رو ساختیم؟ اگه کار ما خدا ساختن بود چرا کار میدادیم دست خدا؟ خون همه کارا رو خودمون برمیداشتیم. چرا ما خدا رو میساختیم بعد تمام جرایان خلقت رو میدادیم به اون؟ اگه ما اینقدر هنرمندیم اون همه چی رو میگن قلابیه. ای بابا دو کلمه عربی آخونده براتون میخونن میگن این زن نامحرم به این مرد نامحرم حلال شد. رها کن بابا، مگه دو تا کلمه عربی چی از دستش برمیاد؟ یعنی بذار حلال زاده نباشه که جامعه آروم باشه، بذار همه حروم زاده بشن که اینجا از جنگل آمازون بدتر بشه. چون حرام زاده نجسته دیگه، هر کاری میده بیرون نجس. میگه ای بابا دو تا کلمه عربی چجوری محرم و نامحرمی درست میکنه؟ قرآن قدیمیه بابا، این مال اون عربای پابرنه سوسمارخور مکه بوده که نظمی تو زندگی نداشتن، به ما چه؟ اینو قرآن میگه میخورن، جون میگیرن، ناسپاسی میکنن. میخورن، جون میگیرن، دروغ میگن، تهمت میزنن، به خود من خدا تهمت میزنن، به وجود من تهمت میزنن. پاکی. سوره بقره آیه 125. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. ما به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم این کعبه رو پاک بالا بیارین، پاک بسازین، در پاکی غرقش بکنید. کدوم پاکی؟ توحید. برای کیا؟ لطائفین، طواف کنندگان، والعاکفین، اونایی که میان اعتکاف میکنن، و رکع برای رکوع کنندگان، و سجود برای سجده کنندگان. اما ابراهیم و اسماعیل که این خونه رو با طهارت توحید پاک نگاه داشتن، وقتی از دنیا رفتن کعبه افتاد دست دیگران که آلوده بودند و نجس. بعد مدتی این کعبه به جای قبله بودن، به جای بیت الله بودن، به جای خدا بودن، شد مرکز 360 بت علیه پروردگار. یعنی اگه خونتون بتکده باشه و زن و بچه‌تون بت‌پرست بار بیان چه میکنید؟ دیگه محصول خوب دارید؟ کسی که ماهواره پرست بشه، کسی که سایت پرست بشه، پدری که پول پرست بشه، میخواین بچه‌اش حاتم طایی از آب در 40 سال بغل بابایه دیده یک گرون به جون باباش بسته، خب این حال به اونم منتقل شد. سوره بقره آیه 222. این چقدر آیه زیباییه. ان الله یحب التوابین. خدا عاشق کسانی است که دنبال طهارت معنوی ان، میان آلودگی هاشون رو پاک میکنن، از درونشون حرص و بخل و عجب و ریا و کینه و دوئیت و همه رو پاک میکنن. میگن بزن چند روزه باقی مانده اون همرنگ خدای پاک باشه. من عاشق این گونه افرادم. و یحب المتطهرین، و عاشق کسانی هم که لباسشون، بدنشون، روشون، موشون، فرششون، در و دیوار خونشون پاکیزه و پاک. خیلی عرفه که انسان با پاکی میشه محبوب پروردگار، میشه معشوق پروردگار. خدایا به حقیقت قرآن، به حقیقت پاکان عالم، ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از قبیله و کاروان پاکان واقعی عالم قرار ده. اون وقت پاک باشیم، پاکم خدا رو ملاقات میکنیم، دیگه گیری نداریم. آلودگان، خبیثها، ناپاکها که طبعشون شر ریختن بود، با این 72 پاک چه کردن؟ ما ریز حادثه کربلا رو برای شما نگفتیم. حالا من خودم که نمیتونم بگم، اونایی هم که طاقتشو دارن بگن تا حالا نگفتم. شما نمیدونید یعنی زین العابدین به مردم فرمود. من با حرف زین العابدین متوجه میشین چه اتفاقی افتاده. زین العابدین به مردم فرمود، فرمود اگر جدم پیغمبر 23 سال روزگار نبوتش به شما امت سفارش میکرد هر بلایی که میتونید سر اهل بیت من درارید، شما دیگه میخواستین چیکار کنید؟ دیگه بلایی مونده که سر ما داریم؟ که شما هیچ بلایی رو نذاشتین که سر ما در نیاد. حالا خودش که زنده برگشت، خب خدا چون امامت رو در ایشون قرار داده بود زمینه قتل او رو نذاشت فراهم بشه، زنده برگشت. اما چه برگشتنی؟ که هر چی رو چشمش بهش میافتاد زار زار گریه میکرد. چه برگشتن؟ تو خونه گل باغچه رو میدید زار زار گریه میکرد. یه قوم خیشش میومد دیدنش، بچه شیرخواره بغلش بود، بچه رو نگاه میکرد زار زار گریه میکرد. میومد کوچه، کار داشت، خرید داشت، آروم آروم داشت میرفت تا چشمش به یه جوان میافتاد سرشو میذاشت به دیوار گریه میکرد. تو روایاتمونه 30 شب ماه مبارک رمضان اول افطار که قدیما رسم بود آدم گرسنه آب ولرم اول میخورد، مثلا شما هم رسمتون اول افطار یه چایی میخورید، آب میدادن دستش، این ظرف آبو میآورد روبرو صورتش، حالا روزه بود، 50 درجه هوای مدینه گرم بود، هی آب و نگاه میکرد، عشق میریخ، نگاه میکرد، عشق میریخ. خب آب با عشقش قاطی میشد، نمیتونست بخوره، ظرفو میداد عوض میکردن آبش، دوباره آب میوبردن. باز نگاه میکرد به این آب، اون وقت خودش روزه میخوند، آب و نگاه میکرد، میگفت قتل ابن رسول الله عطشان، بابای منو بالا به تشنه سر بریدن، غذا می آوردن سر سفره، غذا رو نگاه میکرد، زار زار گریه میکرد، میگفت قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو با شکم گرسنه در کربلا سر بریدن. یا اله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عد ديوننا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا برحمتك يا أرحم الراحمين.